سلام و صبح شما بخیر. زرغونه منگل هستم و رادیوی آزادی را مشنوین. از روز جهانی آزادی مطبوعات امروز در حال یادبود می شود که رسانه های افغانستان فاتحه نو خبرنگار را که در حملات اخیر کابل کشته شدند برگزار می کنند. اظهارات وزیر دفاع امریکا در مورد افغانستان و به نظر می رسد مشکلات اخیر سیاسی در ارمنستان نزدیک به حل شدن است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز رسماً آغاز می‌شود. مقامات ولایت اروزگان از کشته و زخمی شدن 250 مخالف مسلح در جریان عملیات نصرت خبر دادند و بر اساس یک توافق به میانجیگری روسیه، ملیشه‌ها در سوریه منطقه حمص را ترک می‌کنند. تفصیل خبرها. قرار است امروز پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان رسماً آغاز شود. در مراسمی که به این مناسبت امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار می‌شود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی خواهد کرد. آقای غنی به تاریخ 26 دلو سال گذشته فرمه‌ها و اسناد لازم برای تذکره را تکمیل کرد، اما تا هنوز تذکره الکترونیکی اخذ نکرده است. در مورد توزیع تذکره الکترونیک بین ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان اختلاف نظرهای وجود داشت. قبلا ریاست اجرایی در ماه دلو گفته بود این موضوع باید در سطح دولت از طریق گفتگو حل شده و بعداً توزیع تذکره‌های الکترونیک آغاز شود. مقامات محلی اروزگان می گویند در جریان عملیات نظامی نصرت در این ولایت به شمول قماندانان مهم طالبان 250 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. دگروال رحمت الله قیمتی قماندان لوای 4 پیاده اردوی ملی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
جمعان که معصیبه و کو دی 250 نفر تخزیت
وی میگوید جمعان که محاسبه شود در جریان عملیات نصرت که فعلا هم دوام دارد بیش از 250 تن تلفات با آنها وارد شده است. در این 25 روز جمعان به تعداد 10 عسکر اردو، پلیس و امنیت ملی کشته و تعداد زخمی ها نیز از 10 زیاد نیست. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. مولا امام یک مسجد در ولایت غور هنگام جاسوسی یک حلقه ماین در نتیجه انفجار آن کشته شد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با اشاره به این رویداد بر رادیو آزادی گفت
یک مولا امام مسجد یکی از محلات در ملبوسات تلسکوپ میخواست که یک ماین را در مسیر سرک بازار آول مربوط شهر تلسکوپ جاسوسی کنه و ماین آن انفجار میکنه و خودش را به قتل میرسونه.
به گفته ی آقای خطیبی به کس دیگر در این حادثه آسیب نرسیده و در رابطه با این قضیه کدام شخص دیگر دستگیر نشده است. حال هم چند خبر مهم از جهان. ملیشه ها در سوریه می گویند یک توافق به میانجیگری روسیه را پذیرفتند که بر اساس آن مناطقی را که در شهر حمص در کنترل خود دارند ترک می کنند. حمص سومین بزرگترین شهر سوریه و آخرین قرارگاه شورشیان در جنگ این کشور است. حزب الله متحد حکومت سوریه گفته است این توافق دیروز یک روز بعد از آن اعلان شد که ملیشه ها این منطقه را به نیروهای حکومتی تسلیم کردند و قرار است در آنجا قوانین حکومت برقرار شده و از ملیشه ها خواسته خواهد شد سلاح‌های سنگینشان را تسلیم کنند. این توافق آخرین توافق در سلسله از تخلیه مناطق توسط ملیشه های سوریه بعد از جنگ های 7 ساله آن کشور است. ایالات متحده، ملل متحد و اتحادیه اروپا آنچی را که آنها اظهارات غیر قابل قبول و تحقیرآمیز محمود عباس رئیس اداره فلسطینی خواندند محکوم کردند. عباس گفته است شیوه فعالیت‌های بانکی یهودها دلیل هولوکاست یا کشتار دسته جمعی یهودیان بود. محمود عباس به تاریخ 30 اپریل در یک سخنرانی گفت خصومت علیه یهودها به سبب دینشان نه بلکه به سبب عملکرد اجتماعی آنها بوده است. او گفت قتل عام یهودها در توسط آلمان نازی در دوران جنگ دوم جهانی به سبب اعمال وابسته با سودگیری و امور بانکداری بود. دفتر نیکولای ملادینوف، ناظر خاص ملل متحد در امور شرق میانه، دیروز گفت چنین اظهارات غیر قابل قبول و عمیقا نگران کننده بوده و به نفع فلسطینیان و پروسه صلح شرق میانه نیست. دیوید فریدمن، سفیر امریکا در اسرائیل، گفت عباس کار پایین و نامناسب کرده است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، نیز این اظهارات عباس را محکوم نموده و آن را اوج جهالت خوانده است. در نتیجه یک حمله انتحاری به دفتر کمیسیون انتخابات لیبیا در ترابلس، پایتخت آن کشور، حداقل 14 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه لیبیا میگوید دیروز یک حمله کننده انتحاری خودش را در داخل ساختمان دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات منفجر ساخت. بعدن دیگر مهاجمان تیراندازی را آغاز کردند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. سفارت روسیه در امریکا تقاضا کرده است که بیرق روسیه که از ساختمان قنسولگری روسیه در شهر سیاتل امریکا دور شده است باید دوباره نصب گردد. این سفارت میگوید دور ساختن این بیرق در نیمه شب در اخیر هفته گذشته تخطی از قوانین بین دول بوده و یک برخورد غیر قابل قبول با سمبول ملی روسیه بود. ولی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت این بیرق به شیوه محترمانه بعد از آن پایین شد که ساختمان قنسولگری ماه گذشته تخلیه شد، در حالی که روسیه می گوید این ساختمان هنوز هم ملکیت روسیه است و بیرق باید در آن برافراشته باشد. وزارت خارجه امریکا گفته است این ساختمان در یک زمین اعمار شده است که مالک آن حکومت امریکا است. پایان اخبار. ساعت 9:07 که از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. از روز جهانی آزادی مطبوعات امروز در حال یادبود می شود که رسانه های افغانستان مراسم فاتحه نو خبرنگار را که در حملات اخیر کابل کشته شدند برگزار می کنند. مسئولین رسانه ها چی می گویند؟
توقع از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر، بخصوص نهادهای مدافع بین المللی آزادی بیان و مطبوعات.
اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد افغانستان.
And these are the most effective forces. So the expansion there is why the enemy has been unable to take any district centers, provincial centers.
به نظر می رسد مشکلات اخیر سیاسی در ارمنستان نزدیک به حل شدن است. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت.
پولی کاغذی که در افغانستان آمده این در وقتی امان‌الله خان 1919 میلادی مثلا پیش از این میس بود دیر از گپ به طلا می رسد.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. امروز از روز جهانی آزادی مطبوعات در افغانستان در حال یاد بود میشه که رسانه های ای کشور مراسم فاتحه نو خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی را در کابل برگزار میکنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگارا، از ماه می سال گذشته میلادی تا آخر اپریل امسال 33 خبرنگار در آسیای جنوبی کشته شدند که 22 تن آنها در افغانستان بودند. آرش همایون جزئیات دارد.
امروز مصادف با روز جهانی مطبوعات است. سازمان عفو بین الملل به مناسبت این روز گفته است خبرنگاران در افغانستان با تهدید، هراس و خشونت ها مواجهند. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل در مورد رویدادهای خونین دوشنبه هفته جاری در کابل ابراز تأسف شده است. در نتیجه دو حمله انتحاری دوشنبه در کابل، سه خبرنگار رادیو آزادی، فرشته محرم درانی، سباون کاکرل و عباد الله هنانزی در زمره نو خبرنگار بودند که کشته شدند. در این حملات حدود 50 تن نیز زخمی شدند. در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست و چند روز قبل از آن عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت باید دوسیه های جنایی خشونت در برابر خبرنگاران را تعقیب کند. اطراف درگیر جنگ باید درک کنند که خبرنگاران بی‌طرفند و رسانه ها تدابیر امنیتی ژورنالیستان را افزایش دهند. رحیم الله سمندر با اظهار این که جامعه جهانی باید نیز در این زمینه کمک کند گفت
توقعی از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنند، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، بخصوص نهادهای مدافع بین‌المللی آزادی بیان و مطبوعات، که هم رسانه ها را کمک کنند، فشار وارد کنند، هم دولت را فشار وارد کنند که تا میکانیزم های عملی بسازه و هم سر گروپ هایی که به این مناجات دخیل هستند سر ازو هم فشار بیاره که خبرنگاران به هیچ یک طرف سیویلین یا طرف غیر جنگی قبول بکنن و از ایشان حفاظت کنن حتی در مناجات.
در اعلامیه سازمان عفو بین الملل از قول عمر وریچ معاون بخش آسیای جنوبی این سازمان گفته شده است ژورنالیستان افغانستان در زمره شجاع‌ترین خبرنگاران جهانند که در شرایط خیلی دشوار کار میکنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، از ماه می سال گذشته میلادی الا اخیر اپریل سال جاری 33 خبرنگار در آسیای جنوبی کشته شدند که 22 تن آنها در افغانستان بوده است. قرار است امروز از جانب رادیو آزادی، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سایر رسانه‌هایی که در حملات اخیر خبرنگاران آنها کشته شدند، مراسم فاتحه عمومی در شهر کابل برگزار شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بدنبال بمب‌گذاری های اخیر در کابل، وزیر دفاع امریکا جیم ماتیس یک بار دیگر اطمینان داده که امریکا و ناتو در کنار افغان ها باقی میمانند. جیم ماتیس بر روز سه‌شنبه همچنان گفت که افغانستان جنگ شدید را در پیش خواهد داشت، اما افزود که اردوی ملی افغانستان از قابلیت و توانایی بیشتر برخوردار شده. همکارم ستار فروغ جزئیات داره.
جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا میگوید که ناتو در کنار افغانستان باقی میماند. ماتیز این سخن را روز سه‌شنبه یک روز پس از آن گفت که در دو بمب‌گذاری انتحاری در کابل 25 تن به شمول نو خبرنگار کشته شدند. یک هفته پیش از آن در یک حمله بر مرکز ثبت نام رای دهنده ها در کابل 60 تن کشته شده بودند. مسئولیت این حمله ها را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ملاقات با وزیر دفاع دنیا در مورد افغانستان گفت فکر میکند که این کشور جنگ شدید را در پیش خواهد داشت. به گفته او کشتار خبرنگاران و دیگر انسانهای بیگناه در افغانستان دلیل بزرگی است مبنی بر این که امریکا و جامعه بین المللی برای چی در افغانستان حضور داشته و علیه کیها قرار دارند. جیمز ماتیز همچنان گفت اردوی ملی افغانستان از توانایی بیشتر برخوردار شده است. ماتیز افزود نیروهایی که بیشتر در خور توجهند قوای خاص افغانند که مشاورین ناتو به آنها آموزش و مشوره می دهند. آنها یعنی قوای خاص افغان مؤثرترین نیروها هستند. به خاطر افزایش و گسترش فعالیت های این نیروها است که چرا دشمن توانایی این را نداشتند که مرکز کدام ولسوالی را تصرف کند. وزیر دفاع آمریکا گفت که روز سه‌شنبه 619 تن دیگر به شمار این نیروها افزوده شدند. قرار است که 1000 تن از نیروهای کماندو در ماه جاری میلادی دوره آموزشیشان را به پایان رسانند. جیمز ماتیز افزود در نتیجه رهنمایی و کمک نیروهای ناتو قوای افغان توانستند که از پیشرفت شورشیان مسلح جلوگیری کنند. به گفته وی شورشیان مسلح افراد بیگناه را میکشند. وزیر دفاع آمریکا گفت هر گروه تروریستی زمانی که پی می‌برد که با میله تفنگ نمی‌تواند برنده شود از بم استفاده می‌کند و افراد بی‌گناه را از بین می‌برد. ماتیس تأکید کرد که آمریکا و ناتو در کنار افغان‌ها و حکومت افغانستان باقی می‌مانند و ماموریت ناتو تا زمان ادامه خواهد یافت که رای حل سیاسی در این کشور دریافت نشود. این در حالی است که به گفته اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در جنوری امسال شمار نیروهای افغان از اردوی ملی، قوای هوایی و پلیس به 296400 تن میرسید، چیزی که در تناسب به همین ماه سال گذشته میلادی 10.6% کاهش را نشان میدهد. شمار رسمی نیروهای افغان 334000 نفر خوانده شده است.
وزیر دفاع آمریکا در حال گفته که کشورش و ناتو در کنار مردم افغانستان خواهد بودند که نامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد و در رابطه با همین نامنی‌ها باشنده‌های ولسوالی‌های قوش‌تیپا و درزاب جوزجان هشدار داده و گفتند که تا زمانی که امنیت ولسوالی‌هایشان تأمین نشه باشنده‌های این دو ولسوالی در انتخابات آینده شرکت نمی‌کنند. عالم رحمانیار و تفصیل موضوع.
شماری از نمایندگان مردم ولسوالی های قوش‌تپه و درزاب ولایت جوزجان به حکومت هشدار می دهند در صورتی که به خاطر تامین امنیت این دو ولسوالی به شکل جدی اقدام نشود آنها در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها شرکت نخواهند کرد. این نمایندگان درزاب و قوش‌تپه می گویند در حالی که ثبت نام رای دهندگان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مانند دیگر شهرهای افغانستان از 25 حمل آغاز گردیده و کار آن نرمال به پیش می رود و به تعقیب آن مراکز ثبت نام در ولسوالی ها نیز آغاز گردد، ضرور است تا آن وقت امنیت ولسوالی های ناامن گرفته شود. به گفته آنها در غیر آن آغاز کار مراکز ثبت نام در ولسوالی های قوش‌تپه و درزاب ناممکن است.
ما یک تن از باشندگان درزاب هستم با امرات غازه. مردم حالا همه حالی طور حالت هست که پدر بچه را سعی نمی کنه بچه پدرش. این طور یک حالت آمده بالای ما مردم های درزاب. خوردن او نان پیدا نمیشه ولسوالی در. این طور یک حالت بد قرار داره. ما ایش انتخابات نمی پذیریم تا امنیت بیاره، صلح بیاره. درزاب یک مهم استراتژی جای مردم بود.
عبدالغفار دهقان یک تن از فعالان مدنی ولایت جوزجان نیز به این باور است که حکومت قصد تامین امنیت مناطق ناامن را ندارد. از این لحاظ مردم ولسوالی های درزاب و قوش‌تپه نه بلکه تمام باشندگان جوزجان از ناامنی رنج میبرند. دهقان میگوید درست است که مراکز ثبت نام رای دهندگان در شهر شبرغان با چالش امنیتی روبرو نیستند، اما از جمله 129 مراکز ثبت نام رای دهی که در سطح ولایت جوزجان راجستر شده تنها 30 مرکز در شهر شبرغان از امنیت خوب برخوردار است. ولی در اطراف ده ولسوالی دیگر این ولایت مخالفان مسلح دولت حاکمیت دارند. دهقان افزود از همین حالا طالبان مسلح برای باشندگان ولسوالی های پنجگانی آقچنیز هشدار دادند تا به مراکز ثبت نام رای دهی نروند.
این پروسی که امروز در ارتباط پروسی انتخابات ولسی جرگه جریان داره پروسی کامیاب به نظرم نمیخوره. به این نمیخوره مشکلات های مردم باید مد نظر گرفته شود. اگر مشکلات مردم مد نظر گرفته نشده در آینده این پروسه بیخی مشروعیت خود از اسمیت تا مردم شاید همه قرارم شود که دیگر انتخابات نام شکست نگید.
باشندگان ولسوالی های درزاب و قوش‌تپه جوزجان هشدار میدهند چنانچه که حکومت مرکزی و اداره محلی عملیات پاکسازی این دو ولسوالی را از وجود حراس افکنان مسلح روی دست نگیرند و امنیت را تأمین نکنند آنها هرگز در انتخابات شرکت نخواهند کرد. اما امان الله حبیبی رئیس کمیسیون انتخابات جوزجان برای مردم اطمینان داده میگوید که تا آغاز ثبت نام مراکز رای دهی در ولسوالی ها امنیت در آن مناطق تامین خواهد گردید. وی برادی و آزادی گفت تا زمان آغاز ثبت نام رای دهی در ولسوالی ها امنیت از طریق نیروهای امنیتی تامین خواهد شد.
چالش های امنیتی و اونا بر ما اطمینان دادن که ما تا او زمان را امنیت میزه. ما این مطابق پلان ما در دو مرحله در ولسوالی تطبیق میدونیم. در مرحله اول در مراکز ولسوالی هست و در مرحله دوم باز در قرا و قصابات است و ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی ما شجاعانه تامین امنیت بکنن تا ما مرحله به مرحله اونا تامین امنیت میکنن تا ما بتانیم واجدین شرایط ایدی را ثبت نام بکنیم.
در همین حال فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان که مسئولیت ریاست کمیسیون نظارت امنیتی این ولایت را به دوش دارد، به روز چهارشنبه طی یک نشست با مقامات محلی در رابطه با نظارت و امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان، مسئولین بخش امنیتی را متوجه وظایفشان ساخته است.
در حالی که باشنده های ولسوالی های قوشتی پاو در زاب جوزجان گفتند به دلیل ناامنی ها در انتخابات شرکت نخواد کردند، پروسه ثبت نام رای دهنده ها در نقاط مختلف کشور به حد کمرنگ است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته تا حال بیش از 800 هزار تن در پروسه ثبت نام رای دهنده ها بر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کرده. از طرف دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از حضور کمرنگ مردم در روند ثبت نام ابراز نگرانی کرده. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید رقم ثبت نام شدگان قناعت بخش نیست و باید بیشتر گردد. سعید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تسریع این روند از هر نوع شیوه استفاده میکند تا مردم در این پروسه بیشتر ثبت نام کند.
ما امیدوار هستیم که این روند دیگر تیزتر شود. توقع میره که اگر ما در 1419 مرکز که در مرحله اول باز کردیم به این پیمانه ثبت نام شد، امیدوار هستیم در مرحله دیگه که جمعاً باز 7000 و بالاتر از 7000 مرکز که باز میشد دقیقاً که این ارقام باز دو چند و سه چند بالا میره. از این خاطر امیدوار هستیم که ما بتانیم به هدف خود برسیم.
آقای هاشمی میگوید در مرحله اول از 1491 مرکز 44 مرکز آن به دلیل نامنی ها بسته است. سید حفیظ الله هاشمی میگوید آنان همواره با ارگان های امنیتی در رابطه با تامین امنیت مراکز ثبت نام جلسات داشته و به گفته وی ارگان های امنیتی برای آنان از تامین امنیت این مراکز اطمینان دادند. پیش از این نیز ارگان‌های امنیتی افغان از تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان اطمینان داده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات در حال این سخنان را بیان می‌کند که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون حملات انتحاری مخالفین مسلح بالای این مراکز در ولایت کابل، غور، بادغیس، بغلان، ننگرهار و برخی ولایات دیگر صورت گرفته و تلفات زیادی هم در پی داشته است. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 25 حمل سال جاری در تمام ولایات افغانستان آغاز شده و قرار است تا دو هفته دیگر ادامه یابد. از سوی هم محمد نعیم ایبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از حضور کمرنگ مردم در این روند ابراز نگرانی می کند.
متاسفانه ما هم نگران کمرنگ بودن مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان هستیم. چالش هایم که موجود است را هنوز توجهی به صورت نگرفته. آنچه که مشکل از برای ما این است که کمیسیون هم باید احساس آمادگی را میگرفت و برنامه می داشت کنه از بلندگردن چالش ها.
آقای ایوبزاده همچنان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید برنامه های آگاهی عامه را بیشتر ساخته و همچنان کار مشترک را با نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی به خاطر از بین بردن چالش های موجود در این پروسه را آغاز نماید تا مردم بتواند در این پروسه حضور گسترده پیدا کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حزب جمهوری‌خواه ارمنستان گفته در رأی‌گیری هشتم ماه می بر کرسی صدارت او کشور کسی را نامزد نخواهد کرد. این موضوع باعث رضایت نیکول پاشینیان رهبر حزب اپوزیسیون شده. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
نیکول پاشینیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان به طور خیلی محتاطانه از اعلان حزب حاکم جمهوری خواه آن کشور استقبال کرد که گفته است در رایگیری تاریخ هشتم ماه می برای کرسی صدر اعظم آن کشور کسی را نامزد نخواهد کرد و از شخص حمایت خواهد کرد که توسط یک سوم اعضای پارلمان آن کشور نامزد شده باشد. نیکول پاشینیان به تاریخ دوم می در میدان جمهوریت در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان در جریان سخنرانی به تظاهر کنندگان این اعلان حزب جمهوری خواه را صرف یک تعهد لفظی خوانده گفت، اما لازم است تا با رهبری این حزب به خاطر اطمینان از اینکه تعهدش را عملی خواهد کرد ملاقات کند. این اظهارات نیکول پاشینیان بعد از آن صورت گرفت که وهرم بغداسریان رهبر گروه حزب جمهوری خواه در پارلمان ارمنستان گفت حزب جمهوری خواه نامزد خود را در انتخابات 8 می معرفی نمی کند و از کسی حمایت خواهد کرد که توسط 1/3 اعضای پارلمان نامزد شده باشد. وهرم بغداسریان گفته است مهم نیست که این نامزد که خواهد بود. نیکول پاشینیان در جریان سخنرانی به تظاهر کنندگان همچنان از مردم خواستار توقف تظاهرات برای 3 ماه می شده گفت بیایید استراحت کنیم. نیکول پاشینیان و گاگیت تسوارکیان رهبر ائتلاف تسوارکیان 2 ماه در یک کنفرانس مشترک خبری در شهر ایریوان حضور یافتند. ائتلاف تسوارکیان اعلان کرد که از نامزدی نیکول پاشینیان حمایت می کند. پارلمان ارمنستان به تاریخ 1 می نیکول پاشینیان را به حیث صدر اعظم ارمنستان تایید نکرد. ائتلاف یلک پاشینیان در پارلمان ارمنستان 9 کرسی و ائتلاف تسوارکیان 31 کرسی دارد. به این ترتیب از نامزدی نیکول پاشینیان بیش از 1/3 اعضای پارلمان حمایت خواهد کرد. نیکول پاشینیان 2 ماه در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس در شهر ایریوان گفت ما در مورد حکومت موقت سخن میگوییم. فکر میکنم مهمترین مسئله آجندای این حکومت آمادگی برای انتخابات آزاد و دموکراتیک قبل از وقت است. فکر میکنم این مهمترین چیز است که باید آن را انجام دهیم. بر اساس قانون اساسی ارمنستان اگر یک نامزد در جریان 2 رایگیری به تاریخ 8 می انتخاب نشود، پارلمان آن کشور منحل شده انتخابات عمومی قبل از وقت دایر می شود و حکومت موقت تحت رهبری حزب جمهوری خواه رهبری پروسه انتخابات را به عهده خواهد داشت.
ساعت 9:26 صبح با وقت افغانستان است. همکارم جاوید نعیمی مروره داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا توجه کرده که گفته است ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به تعهدش در جنگ افغانستان ایستاده است. جیم متیس گفته که کشورش در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهد ماند و ماموریت ناتو به این تلاش ادامه خواهد داد تا طالبان به میز مذاکره کشانده شوند. ماتیس در اشاره به 2 انتحاری که روز دوشنبه 10 قربانی و زخمی در کابل گرفت گفت امسال جنگ ها در افغانستان شدید خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست گزارش کسوی سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای نظارت از بازسازی افغانستان نشر شده تصویر پیشرفت در جنگ این کشور را تاریک نشان می دهد. به گفته سیگار تا اخیر ماه جنوری امسال 14.5% ولسوالی های افغانستان زیر اداره و یا نفوذ شورشیان بودند. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این ارقام گفته که در مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شده است. روزنامه وال استریت ژورنال با کم شدن نیروهای امنیتی افغان تمرکز کرده. روزنامه می نویسد در حالی که گروه داعش در افغانستان جای پا پیدا کرده، سرمفتش حکومت آمریکا گزارش داده که شمار نیروهای افغان رو به کاهش است. در مقاله گفته شده که پرسش‌های در مورد پروژه پارسال که هدف آن تقویت نیروهای افغان در جریان 1 سال بود به میان آمده. وال استریت ژورنال این را هم نوشته که آوردن ثبات میان اردو و پلیس افغانستان برای استراتژی آمریکا مهم است، اما روزنامه استدلال میکند که بر اساس گزارش تازه سیگار یعنی سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان شمار نیروها در مقایسه با پارسال 10% کاهش یافته است. در ادامه گزارش به این نکته هم اشاره شده که طالبان و سایر گروه‌های تندرو ولسوالی‌های بیشتر را در افغانستان گرفتند.
پیام ها و نظریات شما
دلقدیم آریانفر از کابل درود فراوان بر روان پاک شهدای گلگون کفن افغانستان آنهایی که در خط نبرد با سرخفتان کردل می جنگن میر از منجانای خود را از دست می تن و ای برادرانی ما که در شهر کابل توسط انفجارات شهید می شوند بخصوص انفجاری که تعدادی از هموطنان ما را شهید ساخت درود می فرستیم و بر بازماندگانشان صبر جمیل و بر زخمیان شفای عاجل ارسخ صفتان کردل بدانند و آنهایی که از طرف سازمانهای تروریستی جهان در افغانستان آمده اند همراه با علاقات داخلی کشور به این انفجارات نمی توانند که مردم ما را از بین ببرند. بازم امو شهامت امو غیرت پدری در رگ و پوست و استوان مردم افغانستان در جوش است. و دیگر از اینکه طالبا ادعا دارند که ما باید افغانستان را بگیریم حکومت بسازیم، آیا با این قسم حکومت میسازی که بی‌رحمانه مردم بیگانه را به قتل میرسانی و باز حکومت میخواهی؟ یادایش هدفی از اینا حکومت نیست.
سلام بر شما و کارکنان رادیو آزادی. امروز به تاسف ماست که همچون برادرهای ژورنالیست خبرنگار ما در سراسر کشور اسراف تعداد مزدور جنایتکار کشته و شهید می شود. خبرنگاران است که تمام واقعیت های ملت ما را به گوش مردم بیچاره ما می رسند. از زیر دوزن همدردی خدا با تمام خانواده ژورنالیست و خبرنگارا تسلیت ابن شهادت آن را درگاه خداوند خواهند.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 است. توجه کنین به سرخط خبرها. پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان امروز رسماً آغاز می‌شود. در مراسمی که به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری برگزار می‌شود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی می‌کند. مقامات محلی ولایت اروزگان می‌گویند در جریان عملیات نظامی نصرت در این ولایت به شمول قماندانان مهم طالبان 250 طالب مسلح کشته و زخمی شده‌اند. ملای امام یک مسجد در ولایت غور هنگام جاسازی یک حلقه ماین در نتیجه انفجار آن خودش کشته شد. ملیشه‌ها در سوریه میگویند یک توافق به میانجیگری روسیه را پذیرفتند که بر اساس آن مناطقی را که در شهر هومس در کنترل خود دارند ترک می کنند. هومس سومین بزرگترین شهر سوریه و آخرین قرارگاه شورشیان در این کشور است. ایالات متحده، ملل متحد و اتحادیه اروپا آنچی را آنها اظهارات غیر قابل قبول و تحقیرآمیز محمود عباس رئیس اداره فلسطینی خواندند محکوم نمودند. عباس گفته است شیوه فعالیت‌های بانکی یهودها دلیل هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان بود. در نتیجه یک حمله انتحاری بر دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات لیبیا در شهر ترابلس پایتخت آن کشور حداقل 14 تن کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. سفارت روسیه در امریکا تقاضا کرده است که بیرق روسیه که از ساختمان قنسولگری روسیه در شهر سیاتل امریکا دور شده است باید دوباره نصب گردد. و در اثر یک زلزله در شهر جنوب غربی سیسخت ایران 76 تن زخمی شده، لاین‌های برق و مواصلات متضرر گردیده و چندین ساختمان تخریب شدند. این زلزله به شدت 5.3 درجه ریشتر صبح دیروز در این منطقه کوهستانی رخ داد. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. حال گزارش داریم از اظهارات مقامات وزارت معارف افغانستان و کمیته و سفارت سویدن در افغانستان که پروسه معارف در افغانستان کند خواندن و هشدارهای دادن. بعد از این گزارش فراموش نکنین که برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها آماده نشدند، ولی حال همکارم نورالله شایان با گزارش از اظهارات وزارت معارف افغانستان در مورد وضعیت معارف در کشور با شماست.
یافته های یک سروی دیدبان شفافیت افغانستان و سفارت سویدن در کابل نشان می دهد که کمبود معلمین مسلکی، نبود مواد درسی، کمبود تعمیر مکاتب، حفظ و مراقبت نشدن تعمیرهای مکاتب و روند استخدام معلمین از چالش هایی است که کیفیت معارف را تحت شعاع قرار داده است. این نهاد سفارش هایی هم دارد. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد در کنفرانس پیرامون کیفیت و امانتداری معارف گفت تقویت زیربنای فیزیکی، ایجاد معیارها جهت حفظ مکاتب، خصوصی سازی مدیریت کتب درسی و پر کردن جای استادان غیر مسلکی شامل این سفارشات است.
این وضعیت واقعا اسفبار است، چون میلیاردها دلار در این قسمت مصرف شده، اما هنوز هم متاسفانه که ظرفیت و امکاناتی که لازم است در بخش معارف ما داشته باشیم تا یک معارف با کیفیت داشته باشیم، متاسفانه که انجام نشده این کار.
بر اساس این سروی شمار متعلمان در سراسر افغانستان به 9 میلیون تن میرسد، اما با وجود آن هنوز هم 3.5 میلیون کودک از رفتن به مکتب محرومند. این سروی در 276 مکتب در 10 ولایت کشور صورت گرفته است. در افغانستان 17482 مکتب فعالیت دارد که 50% آن تعمیر ندارد. در سروی آمده است که 35% معلمین هنوز هم مسلکی نیستند. در این حال مید سونرگرن، شارژ دفیر سفارت سویدن در افغانستان، میگوید سرمایه گذاری در بخش معارف از اهمیت زیاد برخوردار است. به گفته وی، معارف با کیفیت و استادان مسلکی سبب رشد این کشور خواهد شد. از سوی هم سردار محمد رحیمی، معاون سواد آموزی وزارت معارف، که در این نشست حضور داشت، چالش ها در بخش معارف را میپذیرد و میگوید برای بهبود این وضعیت تطبیق پلان اصلاحی از سال گذشته به این سو آغاز شده و همکنون نیز در حال تطبیق شدن است.
یافته هایی که داشتن، این یافته ها در قسمت خصوصا حفظ و مراقبت مکاتب مشکلات وجود داشت، در قسمت نرسیدن کتاب های درسی و در قسمت پایین بودن کیفیت تعلیمی، طبیعتا مشکلات و چالش هایی است که وجود داره و ما ایرو میپذیریم، ولی در پلان رفرمی که ما در سال 1396 را آغاز کردیم، بخش از این مشکلات دیده شده که بتانیم دسترسی در واقع شاگردان به فضای مناسب تعلیمی بیشتر کنیم.
با این هم از صدیق پتمن، کارشناس امور تعلیمی، میگوید فساد در معارف سبب به وجود آمدن چالش ها شده است و تاکید دارد که باید معارف همواره تحت نظارت جدی قرار داشته باشد و مطابق به تکنولوژی عصر مجهز ساخته شود.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، شما را دعوت می کنیم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این برنامه به سلسله برنامه های قبلی در مورد محاکمات عادلانه، اینک در مورد اصول حاکم بر محاکمات عادلانه بحث صورت می گیرد و در این برنامه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودسمن یا نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود داریم. خانم گیروال، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر. ما هم به نوبه خود سلامای خیش را به تمامی شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم.
در آغاز میشه کمی توضیح داشته باشیم از شما درباره اصول حاکم بر محاکمات عادلانه.
این اصول بیانگر تمامی استانداردهای بنیادین حقوق بشر که در اکثریت اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر یا هم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا هم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنان اکثریت منشورها و کنوانسیون‌های دیگر بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان هم عضویت از او را داره میباشه، باید بگیم که این اصول یک نقش تعیین کننده در رابطه با هدایت محکمه به سوی عدالت داره. یعنی امی اصول سبب عظیم میشه تا با رعایت آنها طرفین محاکمه یا طرفین هر دوسیه یا هر قضیه به مو حقوق بنیادین خیش دسترسی پیدا کنند. و این اصول در صورت کل طوری که از کنوانسیون های بین المللی و منشور های بین المللی و همچنان از تضمین هایی که در حقوق ملی دارن، به صورت کل ما میتونیم به سه اصل اشاره کنیم که اصل اولش اصل حمایت برابر قانون از افراد میباشه، اصل دوم هم اصل قانونیت جرایم و جزاها و اصل سوم هم اصل براءت ذمه میباشه.
میشه بگوین که اصل حمایت برابر قانون بر افراد و موازین حقوقی آن در قوانین ملی و بین المللی چگونه است؟
قبل از اینکه روی موازین حقوقی از این بحث کنیم، میگیم که اصل برابری عبارت از این که تمامی افراد دارای حقوق و مکلفیت های یکسان باید باشه در مقابل قانون و این اصل زمینی اصلی و اساسی حقوق و آزادی های فردی به شمار می رود. یعنی تا زمانی که این اصل در قوانین رعایت نشده باشه، محال است که افراد بتوانند به مو حقوق و مکلفت های اساسی خود دسترسی پیدا کنند.
بله.
و در اینجا باید بگیم که قوانین باید در هر جامعه طور ساخته شوه که این اصل به صورت کامل رعایت کنند، تا بتانیم به یک جامعه که در او حقوق و امتیازات همه افراد در نظر گرفته میشه رسیدگی پیدا کنیم. بله. و خب اصل برابر زمانی میتونه که در روی یک جامعه حاکمیت پیدا کنه که ما با افراد به طور مساوی بدون در نظر داشته زبانشان، مذهبشان، دینشان و نژادشان با آنها یا موقفشان با آنها برخورد و اینکه برابری را بین مرد و زن در نظر بگیریم. به این مفهوم که همه فرصت‌هایی که برای مردها در یک جامعه مساعد میشه به خاطر پیشرفتشان، باید کوشش کنیم که عین فرصت‌ها برای زنها هم مساعد شوند تا بتوانند بینشان برابری را به وجود بیاره. مثلا اگر مردها اجازه داشته باشند که به مکتب بروند، باید عین زمینه برای خانم‌ها یا برای دخترها هم مساعد شوند تا بتوانند که در آینده زمانی که در جامعه حضور پیدا میکنند به صورت برابر و مساوی با هم رقابت بپردازند. و در عین حال در حقوق جزا هم تمامی افراد باید در مقابل محاکم، در مقابل قانون دارای مساوات و برابری کامل باشند. زمانی که یک فرد به محکمه میره، اگر من که یک زن هستم به محکمه مراجعه میکنم، باید با من برابر با یک مرد که به محکمه عارض میشه برخورد صورت بگیره. یعنی هیچ نوع تبعیض باید بین افراد در برابر قانون وجود نداشته باشه. خوشبختانه به خاطر حمایت از این اصل هم در قوانین بین المللی و هم در قوانین ملی تضمین های اساسی وجود داره. مثلا ما میتونیم که از ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر یاد کنیم که ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که تمامی افراد آزاد به دنیا آمدند و دارای حقوق برابر هستند و باید با همه ایشان به طور یکسان برخورد صورت بگیره. همچنین ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه صراحت داره که میگوین هم افراد در برابر قانون مساوی هستند و باید بدون در نظر داشت هیچ گونه تبعیض به همه به صورت برابر برخورد صورت بگیره. بر علاوه از این در تضمین های ملیش اگر ما در نظر بگیریم که اولین تضمین اساسیش همان ماده 6 قانون اساسی افغانستان است که ماده 6 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی به اساس عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، دموکراسی، تامین وحدت ملی و برابری بین همه اقوام و قبایل مکلف است. و همچنین ماده 22 قانون اساسی افغانستان میگوید که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و وجایب مساوی برخوردار است.
بله.
ماده 14 قانون تشکیل وظایف صلاحیت های محاکم در رابطه صراحت داره که میگه رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوی طرفین در برابر قانون و محکمه و رعایت عدالت و بی‌طرفی صورت میگیره.
بسیار خوب. شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیره بود، زخمی هم از دیره بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب اصل قانونیت جرایم و جزاها چگونه اصل است و موازین حقوقی آن در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
اصل قانونیت جرایم و جزاها از جمله اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا شمرده می شود. یعنی این اصل در ساحه عدالت جزایی و تثبیت جرم و جزا از اهمیت بسیار خاص برخوردار هست، زیرا همین اصل قانونیت جرایم و جزاها است که به ساحه اعمال قضایی مشروعیت می بخشد. یعنی تا زمانی که همین اصل ما در قوانین خود یا در حقوق جزا نداشته باشیم، ما نمیتونیم که امو اعمال که قوی قضایی ما اجرا میکنه او را مشروعیت ببخشیم.
بله.
در رابطه با اصل قانونیت و جرایم جزاها باید بگویم که اصل به این مفهوم است، یعنی که هر عملی که جرم شمرده میشود باید در قانون قبل از قبل پیش بینی شده باشد و هیچ کس ما نمیتونیم خودسرانه مورد محاکمه و مجازات قرار بدیم.
بله.
مگر اینکه مرتکب عمل گردیده باشد که در قانون جرم انگاری شده باشد. خوشبختانه این اصل هم در قوانین ملی و هم در قوانین بین المللی موازین حمایتی خود را داره. بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه صراحت داره که هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن طبق قوانین ملی و بین المللی جرم شناخته نشده باشه محکوم نمیشود. ماده 51 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم در رابطه صراحت داره که هر کس به علت فعل یا ترک فعل که در زمان ارتکاب آن او عمل طبق قوانین ملی و بین المللی جرم شناخته نشده باشه فرد مورد محاکمه مجازات قرار نمیگیره. از قانون اساسی افغانستان اگه ما شروع کنیم، در ماده 29 قانون اساسی افغانستان آمده، این ماده 29 قانون اساسی برای لویزی که یک تضمین خاص برای حمایت از این اصل است، خود این اصل هم به ما معرفی میکنه، طوری که میگه هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشه. یعنی تا زمانی که یک عمل را که صورت میگیره در قانون جرم انگاری نشده باشه او عمل جرم شمرده نمیشود. مثلا مثال شما میتونیم که از پدیده شوم بچه بازی بدیم که قبلا در قوانین افغانستان این عمل جرم نبود و بسیار به صورت آزادانه صورت میگرفت، اما بعد از اینکه در اثر تلاش های پی در پی کمیسیون حقوق بشر این عمل فعلا در کد جزای جدید افغانستان جرم انگاری شده و هر کس که مرتکب این عمل گردد در مقابل قانون از مسئولیت جزایی برخوردار میشود. این اصل باز هم میگه که هیچ کس را نمیتوان تعقیب، گرفتار و توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل نافذ گردیده باشد. یعنی زمانی که فرد امروز یک عمل انجام میده و فردا او عمل در قانون جرم میشه، این فرد مسئول شناخته نمیشه به خاطر عملی که امروز انجام داده، به خاطر که عمل قبل از توشیه یا نشر قانون صورت گرفته بود. اما عمل را که اگر بعد از نشر قانون انجام میده، در او صورت این فرد محکوم شناخته میشه و هم میتونه که مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره.
خب اصل برات ذمه چگونه است و موازین حقوقی از در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
اصل برات ذمه یا همانا اصل برات جزایی که ما میگوییم یا هم بیگناهی فرد الا زمان یکی به حکم محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار بگیره، این به این مفهوم است یعنی که همه افراد از زمان تولد الا زمانی که مرتکب یک عمل جرمی میشوند و محکمه با صلاحیت اونها را محکوم علیه قرار میتن یا محکوم میکنن، فرد بیگناه میباشه و هیچ کس را نمیتون به خاطر عملی که در قانون جرم انگاری نشده باشه مورد محاکمه و مجازات قرار داد. به این مفهوم که همه انسان ها تا زمانی که مجرمیت آنها در یک محکمه عادلانه و مستقل ثابت نشده باشه در مقابل قانون برائت دارن و بیگناه شمرده میشود. این اصل حتی به حد در قوانین ما خصوصا در قانون جاد جزایی افغانستان اهمیت داره که قانون جاد جزایی در رابطه میگه سرانوال و قاضی نمیتوانند دلایل مبهمه در قضیه به حیث دلایل اثبات علیه مظنون بشمارن و همچنان نمیتوانند که دلایل ابهام یک نوع توجیه کنن علیه متهم و مظنون. یعنی تا زمانی که دلایل اثباتی وجود داشته باشه حتی با نمیتونیم که به دلایل ابهامی استناد بکنیم. یعنی این اصل از اهمیت بسیار زیاد خاصه در قوانین جزایی افغانستان برخوردار است. حتی تا زمانی که ما میگیم حکم قطعی بالای محکمه بالای مظنون یا متهم صادر نشده باشه ما میتونیم که فرد را بیگناه ثابت بکنیم. زیرا ممکن است مثلا حکم محکمه ابتدایی یک فرد را مجرم ثابت بسازه اما استیناف به بیگناهی فرد حکم کنه. به این مفهوم تا زمان که حکم قطعی محکمه صادر نشده باشه، حکم قطعی که طرفین به او قناعت نکرده باشن، ما نمیتونیم که فرد مجرم خطاب کنیم. تا او زمان در زمان کشف فرد مظنون خطاب میشه و هم در زمان تحقیق به فرد متهم میتونیم که خطاب کنیم. به هیچ وجه تا زمان که حکم قطعی نشده باشه ما کس را مجرم خطاب کرده نمیتوانیم. و در رابطه با تضمین هایش اگر ما بگوییم که در اسناد ملی بین المللی بر علاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم در این رابطه صراحت داره و همچنان ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که هر کس به هر جرمی که متهم شده باشه بیگناه محسوب میشه الا زمانی که در یک دعوای عمومی که در آن تمامی تضمین های لازم برای دفاع از یک شخص تضمین شده باشه محکوم علیه قرار بگیره. ماده 25 قانون اساسی افغانستان در این رابطه صراحت داره که میگه برات ذمه حالت اصلی شخص است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته می شود.
درست. خب خانم گیروال بسیار زیاد تشکر از توضیحات.
تشکر شما هم
شما. شنونده عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته. تا هفته بعد شما را به الله پاک می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. پول از کجا آمده و چی تاریخچه را در پشت سر دارد؟ شنیدن این برنامه به شما کمک می کند تا با سرگذشت این ضرورت پرماجرا آشنا شوید. در این برنامه در امتداد لحظه ها درباره تاریخچه پول در افغانستان گزارش را تقدیم می کنیم. همچنان ارزش پول و اینکه نوت های کاغذی چه زمانی رایج و چاپ گردید و در رابطه با نمونه پول های افغانی که در آرشیف ملی موجود است نیز معلومات ارائه می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، پول از کلمه یونانی گرفته شده و آن سکه بود برابر یک ششم درهم. بنابراین سکه عبارت است از یک قطعه فلز با وزن معین که روی آن علامت رسمی دولت یا حکومتی که عیار و وزن آن و ارزش آن را تعهد می کند قید شده است. انسان‌های اولیه که دست جمعی می‌زیستند نیازی به تعویض کالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوایف و قبایل مبادله کالا به کالا رواج یافت. مبادله کالا به دلایل با مشکلات همراه بود. برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و پس از مدت به فلزات گرانبها و سبک وزن از جمله طلا، نقره و مس رو آوردند. پوهان استاد رازقی نریوال، نویسنده و محقق افغان، در مورد پول و قدامت تاریخی آن میگوید:
عادی که خود پول معنیش چیست؟ ضرورت است که آدم بفهمه که پیسه و پول روپی ای چی معنی داره. این کلمه ای پول دفعه اول در آریانا قدیمی ما این در خاک ما باوجود آمده که ایره بنام پاسو یاد میکردن، در یونان قدیم ایره بنام پیکونیا یاد میکردن، ای در لاتین بنام پول یاد میکنه که ای پول از پیستن پیسه یا پول. ای خود به خود از می کلماتی که خدمت شما عرض کنیم با وجود آمده. پیش از این پول سیکه وجود نداشتن. این بچی تبادل میکرد یا دا ماهی خوش شده یا پوست حیوانات یا بعضی چیزای دیگه اونا رو بعد تبادل میکردن. قرن ششم پیش از هخامنشی ها، یعنی پیش از آمدن سکندر مقدونی، بالاخره آهسته آهسته این پول به قسم سیکه توته سیکه مروج شدن. سرش یک تافه میزدن یا مثلا یک مهر میکرد، حتی وقت میشد که سرش امضا میکردن.
پول کاغذی به باور مورخین نخستین بار در نیمه قرن دهم میلادی در چین جنوبی چاپ شد که بعداً بانکنوت فرانسوی نشر گردید و آهسته آهسته جای سکه های فلزی را گرفت. گفته می شود بانکنوت افغانی برای اولین بار در زمان سلطنت امیر امان الله خان به چاپ رسید که بعداً در دوره های مختلف با اندک تغییرات نوت های کاغذی به نشر رسیده است. باز هم استاد رازقی نریوال در مورد به میان آمدن نوت های کاغذی چنین معلومات می دهد:
پول کاغذی که در افغانستان آمده ای در وقت امان الله خان 1919 میلادی، مثلا پیش از این میس بود، بلاخره گپ به طلا می رسد. بلاخره سکوکی که ما شما در تاریخ بعد می بینیم ای در دروغ بود، در یک روخش هم شهرت شاه بود و در نظر به تاریخ هم بعض وقت بود یا نمی بود این نمی بود. سکا با این ترتیب با القاب عربی البته یا مدن بعد از القاب دری شد چی شد که علی من سکا باشون می بلاخره سونات بسیار زیاد خوبه پیدا کرد، انتقالش آسان شد، مثلا تبادلهش آسان شد، ذخیره کردنش آسان شد. ما با این متیقین هستیم که روز خواهر رسیم که ادی هم سهولت انتقال می پیسا ادی هم به شکل دیگریش به وجود خواهد آمد.
باید گفت بانکنوت افغانی بار اول در داخل کشور چاپ گردید که طرح و دیزاین آن را غلام محمد میمنگی، نقاش و رسام معروف افغان، به عهده داشت و مراحل بعدی نوت‌های افغانی به خارج از کشور نشر و چاپ می‌گردید که در سال 1918 میلادی یک سلسله بزرگ نوت‌های کاغذی نشر شد که از 2 افغانگی شروع تا 1000 افغانگی نشر گردید. نمونه های پول کاغذی که در بخش اسناد تاریخی آرشیف ملی از سالهای زیاد به این سو نگهداری شده است که این خود ارزش پول کاغذی را در دوره های متفاوت تاریخی نشان می دهد. اکنون با نجیب الله اکبری، مسئول بخش اسناد تاریخی آرشیف ملی، در رابطه به انواع نوت‌هایی که در آرشیف موجود است پرسش های را مطرح نمودیم.
در مورد ازمی پولهای که نگهداری شده بر ما معلومات بدین که از کدام زمان است و چقدر قدامت تاریخی دارد؟
پولهایی که در بین از بیترین قرار دارد پول است که زمان امیر امان الله خان در 13 هفتگی شمسی می باشد که 10 افغانیگی 20 افغانیگی و 5 افغانیگی می باشد. با بالاتر از اونا پواده پول نبود و اولین بانکنوت افغانستان است که در او وقت پولا به شکل فلزی بود، در وقت هم امیر امان الله خان کاغذی شده.
قسم که ما می بینیم دمی پولهای کاغذی بعض دیزاین های است، شما می شده این مورد معلومات بتین؟
در وقت که بانکنوت امیر امان الله خان بود او دیزاین های مختلف همو سمبول های مختلف که بود در وقت همو را بین بانکنوت ها درج کردن کدام عکس از خودشان یا کسی دیگه در بین از این است و این پول ها به شکل رنگه به نشر رسیده
و اینجا بعض پول هایی است که بسیار کلان کلان است. میشه اینا بگوین چند افغانی، این از زمان کدام پادشاه ها می باشد؟
این پول های دوره ظاهر خان است که در 13 15 هجری شمسی البته به نشر رسیده و از اون زمان است که 1000 افغانی، 500 افغانی، 50 افغانی، 20 افغانی و 10 افغانی است که به شکل رنگه می باشد. اما اندازه ایش از دیگه پولا که بسیار کلانتر بود. عکس خود ظاهر شاست در اون زمان عکس چاپ می شد و این پولم که در بین روشته شده باطل شده، یعنی بعد از اون دیگه قابل چلن نیست.
و پولی که مدار اعتبار می باشد در یک مملکت او باید دارای چی مقررات باشد؟
بله، او پولا که در زمان سابق به چاپ می رسید قابل استفاده مردم بود و جلی نبود، البته به شکلهای مختلف چاپ می شد.
آیا امضا مهم بود که در بانک نوت باید باشه؟ امضای کی باشد؟
بله، امضا زیادتر که می بود از خود رئیس بانک هم وقت مسئولین که درجه یک هم وقت بودن در او وقت امضای از اونا می بود.
و بازم پولا بازم می بینیم در دوره داود خان اینجا نشان می ده که بله. پولا خورتر است، خصم به چی شکل است همی پولایی که دازم؟
پولای در وقت که داود خان هم به چاپ رسیده اینا هم شکلای مختلف داره و خود همی عکسایی که در بینش هست کلگش یک عکس هست منتا شکل رنگش باز فرق بکنه. صدی مثلا رنگ سرخ رقم مثلا 500 تو سبزتر هر کدامش شکلایش مختلف نیباشد.
ببخشید تا کدام زمان پول از در آرشیف که نگهداری شده؟
اینجا که ما داریم تا زمان خود استاد ربانی آخری پول است که اونجا
دیگه همی آخرین پولی که فعلا مورد استفاده است.
مورد استفاده است دیگه می پول است.
یک چیز دیگه ای که آیا می پولای کاغذی در افغانستان، خود افغانستان ماشین چاپ داشته؟
نه خیر، به افغانستان ماشین چاپ نداشته باش نبود، به فرانسه آلمان همی جا به چاپ می رسید.
تشکر، زنده باشید.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی می شنوید.
خانم لیلا یکی از دکانداران باغ زنانه شهر کابل می گوید در سابق پول افغانی از ارزش خاص برخوردار بود.
پولای فلزی 16 بود، قران، روپیه مثلا 2 بود، 5 بود و زیاد ارزش داشت. می رفتیم مکتب بر ما فامیل ما 1 روپیه می داد. 1 روپیه را هیت ما کم نگاه می کردیم، در مکتب که می رفتیم ام 1 روپیه را که می دادیم می گفتیم 1 16 شروع غوره بته مثلا سیمیان بود نخود بود، مردکه در پاکت بر ما منداخت بر ما می داد. مگم فعلا یک رو په هیچ جایی نمیگیره، هیچ چلش نداره.
باید گفت در پهلوی پولهای کاغذی سکه های فلزی هم چلش داشت و اما آن سکه های طلا و نقره که در زمانه های سابق میان باختری ها و ساسانی ها مروج بود در محدود جاها به عنوان شی انتیک دیده می شود. حاجی همایون دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل در مورد سکه های قدیمی که زمانه های سابق مروج بود می گوید.
تقریبا نمیسکای باختری و ساسانی و کاشانی یا 2000 سال کهنه سابقه یا نقره بودن یا جوش است یا طلا بودن. در اون زمان ها میمیچلیده پیسه کاغذی نبودن و حال فعلا دیگه به حساب یک چیز آثار عتیقه به قیمت خرید فروش میشه، نظر به وزنش خرید فروش میشه. از نقره بمانه به قیمت یک $30 $40 $50 اینجا مفروشه.
قابل یادآوری است نمونه های بانکنوت افغانی بنابر ارزش تاریخی آن بر علاوه آن که در بانک های افغانستان محفوظ است، در برخی از جاهای تاریخی مانند آرشیف ملی نیز حفظ گردیده است. آبده کارشناس اسناد تاریخی آرشیف ملی در مورد ارزش پول افغانی حرفهای دارد که با هم میشنویم.
در زمانهای سابق پولهای خوبی در راستای بانکنوت ها وجود داشت، پول به حد با ارزش بود در اون زمان، ولی متاسفانه در این شرایط امروزی پول بسیار به ارزش شده، به خاطر از اینکه همین دلار امریکایی که رایج شد و متاسفانه که در این شرایط امروزی دلار ارزش خاص خود پیدا کرده نسبت به پول افغانی. با او اساس ما کوشش کنیم که باید پول خود ما، پول رایج ما که پول افغانی هست، این را گسترش بدیم.
نگفته نماند که امروزه ارزش پول افغانی در حال تزلزل بوده که نظر به اسعار خارجی ارزش خود را از دست داده و مردم بیشتر در گوشه و کنار افغانستان داد و ستد خود را با دلار انجام می دهند. البته به گمان عوام تا زمانی که اوضاع سیاسی لاینحل بماند، ارزش بانکنوت های افغانی به همین روال خواهد ماند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.